صفحه 128. از ناراحتی الیزا خبر داشت، اما نمیدونست چی کار کنه و به محض آنکه فرصتی میافت گریزی به دنیای سیاست میزد. به جای اینکه دست نوازشی دراز کنه، به سرعت لباس میپوشید و حرفای سیاسی و فلسفی صد بار گفته رو باز تکرار میکرد. الیزا بیقراری میکرد، اما نمیخواست کیفیت عشقشون رو زیر سوال ببره. اون تمام زندگیش رو وقف این عشق کرده بود. شوریدگیش گاه به مرز جنون می رسید. می خواست از خودش بگذره و اگه لازم باشه از جونش هم بگذره. عشق چنان کورش کرده بود که نمی تونست ببینه طرف مقابلش با همون شدت دوستش نداره، که دلدادش هیچ وقت با حضور قلب حاضر نمی شد. حتی توی پرتپش ترین لحظات هم ذهن اون جای دیگری بود. تنها بخشی از خودش را آشکار می‌کرد، مثل بازی سایه چینی. وقتی که می‌رفت، الیزا از شدت ناامیدی در آستانه گریه قرار می‌گرفت. نامه‌ای به دستش می‌داد و دنیا زیبا می‌شد تا عواطفش رو باز بتابونه. چون خودش عشقی صادقانه داشت، قادر نبود دوگانگی خواکین رو درک کنه. دلداده‌ای برای خود ساخته بود و توی عالم خیال بالا پرش می‌داد. هر جا که کم می‌آورد، تخیل قویش جاهای خالی رو پر می‌کرد. بخش دوم 1848 تا 1849 اخبار صفحه 131. طبق تقویم میس سامرز 21 سپتامبر اول بهار بود. خونه تکونی رو شروع کردن، رخت خوابای پر و ملافه ها رو توی آفتاب انداختن، اساس چوبی رو روغن جلا زدند و پرده های اتاق پذیرایی رو عوض کردند. ماما فریتزیا پرده های گلدار رو بی حرف پیش شست، با این حساب که لکه‌های خشک شده بر اونها آثار شاش موشه. توی حیاط دیگ‌های بزرگ آب داغ رو حاضر کرد. یه روز تمام اونها رو خیسوند، با آب برنج آبکش کرد و بعد توی آفتاب خشکوند. دو تا از زنها هم اتو کشیدن و پرده‌ها شد عین روز اول و رفت به پیشواز فصل تازه. تو همین حیث و بیس الیزا و خواکین بی اعتنا به خونه تکونی بهاره میس روز سرشون به کار خودشون بود و پرده های مخمل سبز هم نرمتر از پرده های گلدار. هوا دیگه اونقدر سرد نبود و شبا روشن بود. سه ماهی از ماجرای اونها می گذشت و نامه های خواکین آندیتا که خیلی شاعرانه و مشعشع بود کوتاه‌تر می شد و فاصله بین اونها زیادتر. الیزا حس میکرد که دلدادش دل در جای دیگه داره و گاهی به جای اون شبحی رو در بر میگرفت. به رغم تشویش و ناکامی و بار سنگین اون همه راز، دخترک آرامش خودش رو حفظ کرد. تمام روز به کارهای معمول خود میرسید. توی کتابها غرق میشد، تمرین پیانو میکرد، به کار آشپزی و خیاطی میرسید. اصلا هم دلش نمیخواست از خونه بیرون بره. گرچه میس روز اصرار داشت گاهی او را بفرسته بیرون، اما طوری میرفت که انگار هیچ میلی نداره. صبح زود بیدار میشد و شبها زود به خواب میرفت. اشتهاش خوب بود، سرحال و قبراق به همه کارها میرسید. به رغم همه شواهد، ماما فریتزیا و میس روز هنوز شک داشتن. پیوسته اون رو میپاییدن و لحظه ای از جلوی چشم خودشون دورش نمیکردن. شک داشتن که اون تب عشق به این زودی برطرف بشه. اما وقتی دیدن هفته ها گذشت و هیچ خبری نشد، وا دادن. لابد شمای نظری سنت آنتونی کمک کرده بود. این فکر پیرزن سرخپوست بود و میس روز هم فکر میکرد لابد از اول عشقی در کار نبوده. خبر کشف طلا توی کالیفرنیا ماه اوت توی شیلی پخش شد. اوائل شایعه ای بود که جاشوهای پاتیل توی نجیب خونه های الالمندرال سر زبون ها انداختن. اما چند روز بعد ناخدای کشتی شراعی آدلایدا خبر داد که نصف خدمش توی سانفرانسیسکو در رفتن. هیجان زده می گفت همه جا طلا ریخته، با بیل طلا جمع می کنن. می گن تکیه های طلایی پیدا میشه اندازه پرتقال، هر کس یه جو همت کنه میلیونر میشه. ژانویه اون سال نزدیک آسیاب مزرعه‌داری سوئیسی توی ساحل امریکن ریور مردی به اسم مارشال توی آب یک رگه طلا پیدا کرد. پولک‌های زرد که همه رو دیوونه کرده بود 9 روز بعد از جنگ مکزیک و ایالات متحده پیدا شد و با پایان گرفتن جنگ و امضای پیمان گوادالوپ هیلداگو تمام شد. زمانی که خبر پخش شد کالیفرنیا دیگه مال مکزیک نبود. پیش از آن که معلوم بشه گنجینه‌ای پایان ناپذیر زیر اون خابیده، کسی حاضر به تصاحب اون نبود. آمریکایی‌ها اون رو به شکارگاه سرخپوستان اختصاص داده بودند. پیشگامان و ماجراجویان ارگون رو برای کشاورزی مناسب می‌دونستند. مکزیکی‌ها اون رو بیابان برهوتی به حساب می‌آوردن که پر بود از دزد و آدمکش و حتی طی جنگ نیروی برای دفاع به اونجا نفرستادن. اما مدتی بعد سم برانان، روزنامه‌نگار و واعظ مرمون که برای وعظ به آنجا رفته بود، توی خیابون‌های سان فرانسیسکو دوره افتاد و خبر رو پخش کرد. کسی به حرفای اون اهمیتی نمی‌داد، چون مختصری به شیرین عقلی شهره بود. می‌گفتن پولای کلیسا رو بالا کشیده بود و وقتی از اون حساب پس خواستن، گفته بود که از خدا رسید امضا شده می‌گیره و اگه نتونست، اون وقت پول اونها رو میده. وقتی حرفاشو باور نکردن، کیسه خاک طلا در آورد و نشونشون داد که آتش به جون ملت انداخت. با فریاد طلا طلا از هر چهار مرد 3 نفر قید همه چیز رو زدن. تنها مدرسه رو هم بستن چون بچه ای نموند. توی شیلی هم خبر همین اثر رو داشت. حقوق متوسط روزی 20 سنت بود و روزنامه ها نوشتن که الدورادوی گم شده سرانجام پیدا شد. شهری که فاتحان خوابشو می دیدن، خیابوناش با طلا سنگ فرش شده، طلای خالص. ثروتی که توی معادن خوابیده، داستانای سندباد و چراغ جادوی علاءالدین رو به یاد میاره. بی اقراق روزی 1 اونس طلا روی شاخشه. بعدم اضافه می کردن اونقدر هست که هزاران نفر رو به نون و نوایی برسونه. هرس و آز بین شیلیایی ها شعله کشید که اساساً معدنچی بودند و هجوم به کالیفرنیا از ماه بعد شروع شد. اونها نیمی از راه رو جلوتر از بقیه ماجراجویانی بودند که می‌خواستند از اقیانوس اطلس بگذرند. سفر تا والپارسو 3 ماه طول می‌کشید. 2 ماه هم تا کالیفرنیا راه بود. فاصله والپارسو تا سان فرانسیسکو 7000 مایل بود، در حالی که از شرق آمریکا از کیپ هورن آن فاصله 20000 مایل می‌شد. خواکین آندیتا حساب کرد شیلیایی‌ها کلی جلو هستند و هر کسی زودتر برسد بیشتر می‌برد. فیلیسیان و رودریکس دو سانتا کروز به همین نتیجه رسید و تصمیم گرفت با 5 تا از معدنچی‌های خبره و وفادارش راهی سفر بشه و کلی هم به اونها وعده وعید داد که خونه و زندگیشون رو ول کنن و همراه اون بیان. 3 هفته‌ای در تدارک اقامت چند ماهه توی اون سرزمین برهوت بود که تصور می‌کرد سخت خواهد گذشت. اون کلی جلوتر از باقی رقبا بود که تیر توی تاریکی مینداختن و نمیدونستن کجا میرن و شوق مال مفت کورشون کرده بود و از هیچ خطری اطلاع نداشتن. اون نمیخواست بره اونجا حمالی کنه و جون بکنه. به همین دلیل با آذوقه و تدارکات کافی و آدمهای خبره و معتمد حرکت کرد. زنش پاولینا که منتظر بچه دوم بود اصرار داشت همراه اون بیاد. پاولینا گفت با 2 پرستار، آشپز، 1 گاو و چند مرغ و خروس میاد که طی سفر شیر و تخم مرغ بچه ها به راه باشه. اما شوهرش برای اولین بار توی روی اون ایستاد و مخالفت کرد. چنین سفری با زن و بچه و زاد و راه دقیقا حماقت بود. زنش عقل درست و حسابی نداشت که این حرفو میزد. پاولینا حرف اونو قطع کرد. اسم ناخدا چی بود؟ رفیق آقای تاد. فنجانی شکلات روی شکم برآمدش گذاشته بود و شیرینی خامه‌ای دستپخت راهبه‌های کلاریسا رو میلنبوند. جان سامرسو میگی؟ همون که از کشتی بادبانی خسته شده و دنبال کشتی بخار بود، خودشه. پاولینا به فکر فرو رفت. چپ و راست شیرینی‌ها رو توی حلق خود میتپوند و شوهرش از خطرات راه میگفت. حالا دیگه حسابی کارش گرفته بود. دیگه اون دختر مفنگی نبود که با کله بزتراش از صومعه در رفت. سرانجام از شوهرش پرسید: توی حساب من تو لندن چقدر پول هست؟ 50000 پوند. تو زن خیلی ثروتمندی هستی. نه اونقدر. 2 برابر اونو با ربح 10% و پرداخت 3 ساله به من قرض بده. زن، این فکر خرگوشی از کجا به کلت زده؟ محض رضای خدا این همه رو میخوای چیکار کنی؟ میخوام یه کشتی بخار بخرم. پول واقعی توی طلا نیست فیلیسیانو. وقتی آبا از آسیاب افتاد یا همپاره زرد میشه. پول واقعی توی دست و بال معدنچی‌هاست. وقتی به کالیفرنیا برسن همه چی لازم دارن. پول نقدم که دارن. میگن کشتی بخار 1 نفس جلو میره و باد هم لازم نداره. بزرگتر و تندروتر هم هست. کشتی‌های بادبانی مال گذشته است. فیلیسیانو به دنبال برنامه خودش بود، اما به حکم تجربه میدونست که نباید ایده های زنش رو دست کم بگیره. چند شب خواب به چشمش نمیومد. با چشمای ورقلنبیده توی اتاقهای دنگال امارتش قدم میزد و کیسه های باروت و جعبه های ابزار و تدارکات و اسلحه سفر رو وارسی میکرد و به حرفای پاولینا فکر میکرد. هرچه بیشتر به اون میپرداخت به نظرش میرسید عاقلانه تره که توی حمل و نقل سرمایه گذاری کنه. اما پیش از تصمیم نهایی با برادرش مشورت کرد. که توی همه مذاکرات تجاری شریکش بود. برادرش حیرت زده گوش کرد و زد تو سر خودش و گفت: برادر، چرا به فکر خودمون نرسیده بود؟ خواکین هم مثل باقی شیلیایی های همسن و سال خودش بدون توجه به موقعیت کیسه های طلا رو میشمرد و قلوه سنگ های اندازه پرتقال چشمش رو کور کرده بود. تعدادی از آشنایان اون رفته بودن، از جمله یکی از رفقای محفل کتاب فروشی سانتوس تورنرو که آزادی خواه جوانی بود و بیشتر از همه در مذمت ثروتمندان و فساد پول حرف میزد. اما نتونسته بود وسوسه های سیرن های طلا رو نادیده بگیره و بی خداحافظی راهی شده بود. برای خواکین کالیفرنیا راه خروج از بنبست فقر بود. میتونست مادرشو از اون بیغوله در بیاره و مریضیشو درمون کنه و سرشو بالا بگیره. با جیب پر سراغ جرمی سامرس بره و الیزا رو خواستگاری کنه. طلا، طلای دم دست. کیسه های طلا رو میدید که پر از خاک طلا بود. سبدهای سنگ طلا، اسکناسهای پشت سبز، کارخین ساخت محکمتر از کلوب دولایونیون تا دهان شماتت کننده های مادرش رو ببنده که کلی اون رو تحقیر کرده بودن. خودش رو می دید که دست در دست الیزا سامرز از ایخلت سیا دولاماتریس خارج می شد. خوشبخترین عروس و داماد دنیا. فقط و فقط باید دل به دریا می زد. شیلی چه آینده‌ای برای اون داشت؟ در بهترین حالت باید میمون توی شرکت و میپوسید و جنسایی رو که به انبار میومد میشمرد. اون که چیزی نداشت. که چیزی رو از دست میداد؟ تب طلا مریضش کرده بود. اشتها نداشت. خوابش نمیبرد. تبالوده مثل دیوانه ها به دریا خیره میشد. دوست کتاب فروشش کتاب و نقشه داد و جزوهی درباره جمع کردن طلا. و اون در حالی که نومیدانه به فکر جور کردن هزینه سفرش بود اونها رو با ولع میخوند. گزارش روزنامه ها هم خیلی اقواگرانه بود. در نوعی از حفاری که به حفاری خشک معروفه تنها وسیله استخراج طلا چاقوی قلم تراشه. خیلی جاهای دیگه هم طلا ریخته، فقط باید از توی رودخونه در بیاری و با الک استخراج کنی. هیچ سرمایه‌ای لازم نیست. رقابت فشرده‌ای در جریانه. اونهایی که یک ماه پیش رفته بودن لابد تا حالا هزاران دلار به جیب زدن. وقتی آندیتا ماجرای سفر به شمال رو پیش کشید، مادرش با همون شدت و حدت مخالفت کرد که الیزا. دو زن بیان که همدیگر رو دیده باشن یک حرف زدن: خواکین، اگه تو بری من میمیرم. هر دو سعی کردن خطرات راه رو یادآوری کنن. هر دوشون قسم خوردن که حاضرن با فقر و نداری اون بسازن، اما اون رو دنبال سرمایه واهی نفرستن که بره و گم و گور بشه. مادرش میگفت: از این جایی که هستم تکون نمیخورم، چون همه دوستام اینجا جمعن و جایی ندارم که برم. ریه‌هاش هم که قابل درمان نبود، باید منتظر میمون تا کارش تموم بشه. الیزا هم میگفت اگه خانوادش اجازه ازدواج نده حاضره با اون فرار کنه. خواکین گوش نکرد. غرق کابوس طلاقانه شده بود که آخرین فرصت به دست اومده رو از دست نده. اگه از دست میداد غیر قابل بخشش بود. جنون تازه‌شو با همون شور و شوقی دنبال میکرد که به افکار و عقاید آزادی خواهانه میچسبید، اما وسایل لازم رو برای تحقق افکار خودش در اختیار نداشت. سرنوشت رو نمیتونست عوض کنه مگه آنکه پول کافی برای تهیه ملزومات و مقدمات سفر داشته باشه و نیازهای اولیه‌شو فراهم کنه. به بانک رفت تا وام بگیره، اما ضامن نداشت و با یک نگاه فهمیدن شپش توی جیبش سقاب میریزه. خیلی سرد ردش کردن. برای اولین بار تصمیم گرفت سراغ خانواده مادرش بره که تمام عمر با اونها حرف نزده بود. اما غرورش اجازه نمیداد. آینده مشهشع اون رو اسیر خود کرد، طوری که محکم به کار خود چسبید. ساعت طولانی پشت میز خود رو تا سرحد مرگ خسته می کرد. می نشست و قلم رو در دست می گرفت. به صفحه سفید خیره می شد و اسم کشتی ها رو از حفظ می خوند و تکرار می کرد. کشتی هایی که اون رو به شمال می برد. شبهای بیخوابی و خوابهای آشفته می گذشت و اون رو رها می کرد. خسته و کوفته از خواب بیدار می شد و خیالش پر و بال می گرفت. خطاهای کودکانه ای ازش سر می زد. در حالی که تب طلا همه دوروبری‌هاشو به جنون مبتلا می‌کرد. همه می‌خواستن برن و اونهایی که نمی‌تونستن برن تعاونی تشکیل می‌دادن، سرمایه می‌گذاشتن و به جای خود افراد معتمدی رو می‌فرستادن و قرار می‌گذاشتن توی سود حاصل شریک باشن. مجردها زودتر راه افتادن. دیری نمی‌گذشت که متأهل‌ها زن و بچه‌شون رو می‌گذاشتن و می‌زدن به راه. بیان که نگاهی به عقب بندازن و اعتنایی هم به داستان‌های هراس‌آور بیماری‌های گوناگون، حوادث فجی و جنایات بیرحمانه نداشتند. آرومترین مردان آماده بودند تا به مقابله پیشتاب و کارد برند. مالندیشترین آدم‌ها جانب احتیاط و رها کردند و به سال‌های پرآشوب تقالای روزانه رو آوردند و با خورجین‌های توهم و خیال به ماجراجویی پرداختند. عده‌ای از اونها اندوخته عمرشون رو خرج سفر کردند. عده‌ای هم خرج سفر رو با کار روی عرشه تأمین کردند و زیر بار قرض رفتند. اما اونقدر بودند که جایی برای خواکین آندیتا پیدا نمی‌شد. حتی بعد از آنکه کلی دم عرشه‌ها پرسه زد. دسامبر که رسید دیگه طاقتش تاق شد. یه روز که محتویات بارنامه‌ای رو رونویسی می‌کرد که تازه به بندر وارد شده بود و مثل هر روز دقت زیادی به خرج می‌داد، ارقام رو جابجا کرد و بعد سند اصلی رو از بین برد. با هنر جعل سند چندین جعبه فشنگ را که از نیویورک آمده بود غیب کرد. سه شب بعد پنهان دور از چشم شب‌پاها قفل‌ها رو باز کرد و مخفیانه توی انبار شرکت واردات و صادرات بریتانیا با مسئولیت محدود خزید تا محتویات جعبه‌ها رو خالی کنه. باید چند بار می‌رفت و می‌اومد چون محموله سنگین بود. اول جیباشو با تپانچه پر کرد و باقی اونها رو به گل و گردن و دست و پای خود بست. بعد کیسه‌های فشنگو بیرون برد. چند بار نزدیک بود گیر بیفته و نگهبانا خفت اونو بچسبن. اما بخت یارش بود که به موقع از خطر جست. میدونست چند هفته طول خواهد کشید تا کسی سراغ جعبه ها بره و متوجه سرقت بشه. این رو هم میدونست که پیدا کردن سند گم شده و ارقام جعلی و شناختن خطاکار کار خیلی آسونیه. اما تا اون موقع اون توی دریا بود. وقتی پول کافی به دست می آورد و سرمایه‌ای به هم میزد تا آخرین سنت رو برمیگردوند. اون هم با بهرش. از وقتی مجبور شد تن به این کار بده، توی ساعت ناامیدیش هزاران بار این وعده رو به خود داد. پای مرگ و زندگی وسط بود. زندگی توی کالیفرنیا بود و موندن توی شیلی گردن نهادن به مرگ تدریجی. جنس خودش رو توی بندر به سمن بخص آب کرد و باقی رو به دوستانش توی کتاب فروشی سانتوس تورنر رو فروخت و قسمشون داد که رازش رو برملا نکنن. در نظر اون آرمانگرایان داغ که تپانچه دست نگرفته بودن و سالها نظریه پردازی کرده و توی حرف علیه حکومت محافظه کار شوریده بودن، نخریدن لولور اون هم به قیمت مفت خیانت به آرمانشون بود. آندیتا دوتا از هفتیرها رو برای خودش برداشت. اگر مجبور می شد از اونا استفاده می کرد تا راه خودش رو باز کنه. اما چیزی به نزدیکترین دوستانش هم بروز نداد که می خواد بره. اون شب توی پستوی کتاب فروشی اون هم دست راستش رو به سینه چسبوند و به نام جمهوری قسم خورد که جان در راه عدالت و مردم سالاری بذاره. صبح روز بعد بلیط درجه 3 اولین کشتی شراعی عازم شمال رو تهیه کرد و با چند کیسه آرد بوداده، لوبیا، برنج، شکر و گوشت نمکسود خوک و اسب راهی شد. با این آینده نگری که اگر به پیسی خورد با جیره بندی زنده بمونه. چند رئال باقی مونده رو هم با یک شال محکم دور کمرش پیچید. شب 22 دسامبر مادرش و الیزا رو بوسید و صبح روز بعد راهی کالیفرنیا شد. ماما فریکسیا صندوقچه نامه‌های عاشقانه رو اتفاقی توی باغچه کشف کرد. لای سبزی‌ها پیاز می‌کند که نوک تنگکش به جعبه حلبی خورد. خوندن نمی‌دونست، اما یک نگاه کفایت می‌کرد تا بدونه چه چیزی پیدا کرده. وسوسه شد که نامه ها رو پیش میس روز ببره، چون اگر همونطور توی دست نگه می داشت خطرناک بود. قسم می خورد که نامه های بسته شده با روبان قرمز مثل قلب می تپید. اما علاقش به الیزا قوی تر از دلخوریش بود و به جای آنکه پیش خانوم بره، پیش پاترونا نامه ها رو توی جعبه بیسکویت گذاشت. زیر دامن سیاهش زد و آهی کشید و به اتاق دختر رفت. الیزا رو دید که کنار پنجره روی صندلی نشسته. دستا رو به هم قلاب کرده بود و با چشمای نگران دریا رو نگاه میکرد. چنان نگران و مشوش بود که انگار نگرانیش به دور و بر هم سرایت کرده بود. ماما فریتسیا جعبه رو روی زانوی الیزا گذاشت و منتظر جواب اون موند. بی نتیجه. سرانجام گفت: اون مرد شیطانه. برای تو بدبختی میاره. بدبختی آورده. 6 هفته است که رفته به کالیفرنیا و منم از وقتم گذشته. ماما فریتسیا وا رفت. درست مثل اون وقتا که پاهاش تن اونو تحمل نمی کرد، 4 زانو نشست و موی کنان نالید. الیزا التماس کرد: ماما سیتا یواش، میس رو صدامونو میشنوه. تخم حروم، هواجوا، تخم مل، حالا میخواییم چی کار کنیم؟ بچه جون، حالا چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ ماما فریتسیا نمیتونست جلوی ناله خودشو بگیره. باهاش عروسی میکنم. حالا که رفته، بچه جون چطور میخوای باهاش عروسی کنی؟ باید پیداش کنم. آی آی خدا جون، مگه عقل تو از دست دادی؟ یه چیزی میدم چند روزه درست میشی. ماما فریتسیا گل گاو زبون دم کرد و یه کپه فصله مرغ رو توی آبجوی سیاه ریخت و روزی سه بار این معجون رو به خورد الیزا داد. وادارش میکرد توی حموم گوگردی بره و کمپرس خردل برداره. نتیجه این شد که رنگ چهره به زردی گرایید. غرق عرق این طرف و آن طرف میرفت و بوی گند میداد. اما بعد از یک هفته هیچ نشونه ای از سخت شدن به چشم نمیخورد. ماما فریتسیا به این نتیجه رسید که بچه تلسمی هم داره و پسره. به همین دلیل ول نمی کنه. کار اون نبود. این فعل شیطانی فقط با دست ماچی از اثر می افتاد. مشکل به این بزرگی فقط به دست او حل می شد. همون شب از خانوم خودش پاترونا اجازه خواست مدتی بره و راه سراشیبی دره رو پیش گرفت و جلوی زن جادوگر پیر ایستاد. دو ظرف مربای به پیشکش آورده بود با اردک شکمپوری که معطرش کرده بود. ماچی گوش داد و با نگرانی و دلخستگی سرخموند. انگار از اول می دونست چه اتفاقی افتاده. قبلا گفته بودم که دلبستگی بد چیزیه. رفته توی مغز و دلش. دلبستگی های زیادی هست اما عشق از همه بدتره. می تونی کاری بکنی که دختر کوچولوی من از شر این تخم مل راحت بشه؟ این کارو می کنم اما علاج اون نیست. چاره ای نداره جز اون که دنبال مرد بره. خیلی دور رفته. رفته دنبال طلا. ماچی به زاری گفت بعد از عشق بدترین دلبستگی ها دل دادن به طلاست. ماما فریتسیا می دونست که غیر ممکنه بتونه الیزا رو از خونه برداره و به موقع که پیرزن بیاره تا کارشو درست کنه و دخترک رو برگردونه بیان که میس رو سر در بیاره. ماچی هم 100 ساله بود و هیچ که نباشه 50 سال از کلبه خرابش تکون نخورده بود. پس اونم نمی تونست به خونه سامرسین ها بیاد. چاره دیگه ای نبود، باید خودش دست به کار می شد. ماچی شاخه باریکی به او داد و پماد سیاه بدبویی و به او گفت که چطور ترکه رو توی زماد بخابونه و الیزا اون رو به خود برداره. بعد هم وردهایی رو به اون یاد داد که باید موقع کار می خوند تا هم دخترت زخم در عمون بمونه و شیطان دور بشه و هم مادر تلف نشه. ماما فریتسیا باید مراسم و جمعه شب انجام میداد که فقط اون شب مجاز بود. تأکید هم کرد که مبادا خطا کنه. ماما فریتسیا دیر وقت به خونه اومد و شاخه و زماد رو هم زد زیر دامنش. خیلی خسته بود. وقتی شکلات صبحونه ی الیزا رو آورد به اون گفت قصه نخور بچم، 2 شب دیگه کارو تموم میکنم. درست روزی که ماچی تعیین کرده بود، ناخدا جان سامرز توی والپارسو پیاده شد. دومین جمعه چله تابستان فوریه بود. خلیج قلقله بود. 50 تا کشتی لنگر انداخته بودن که به نوبت وارد بشن. به روال همیشه جرمی، روز و الیزا به اسکله رفتن تا به اون خوش آمد بگن. به این سامرز دوست داشتنی که طبق معمول کوله باری از هدیه و لطیفه و قصه داشت. شهروندان عادی که توی بندر حضور داشتند و می آمدند تا جنس قاچاق بخرند، با جاشوها، مسافرها، مباشرهای باربری و کارمندان گمرک قاطی شده بودند. دسته ای از زنان دستوری هم آن دورتر به انتظار مشتری خود را باد می دادند. توی ماهای اخیر که خبر پیدا شدن طلا حرص مردهای دو طرف دنیا را جنبانده بود، کشتی ها مثل مور و ملخ به والپارسو می آمدند و می رفتند و نجیب خونه ها نمی تونستند جوابگو باشند. با این همه شمارشون زیاد نبود. حساب کرده بودن که توی کالیفرنیا خیلی بیشتر گیر میارن. که اگه شنیده هاشون درست بود، در مقابل هر کدوم از اونها 200 مرد بود. توی بندر مردم این طرف و اون طرف میرفتن با اسب و قاطر و بار و بنه. هوا پر بود از سر و صدای آدمها، بوق کشتیها و سوت نگهبانها. بوی ماهی که داخل سبدهای توی آفتاب کباب میشد، با بوی گند فضولات حیوانی و عرق آدمی میامیخت. میس روز دستمال معطری رو به بینی گرفته بود و مسافران رو به دقت نگاه میکرد تا برادر عزیزش رو پیدا کنه. الیزا هم بندر رو انگار میبلید و میخواست بوها رو از هم تفکیک کنه. اول از همه اون ناخدا سامرس رو دید. چنان ذوق کرد که نزدیک بود گریه کنه. چند ماه انتظارش رو میکشید و اطمینان داشت که دلشوره عشق ناکام اون رو درک میکنه. اون یک کلمه هم به میس روز نگفته بود و جرمی هم چیزی درباره خواکین آندیتا از دهنش نشنیده بود. اما میدونست که دایی دریانوردش که نه حیرت میکرد و نه میترسید میتونست کمکش کنه. به محض آنکه ناخدا پا به خشکی گذاشت، الیزای ذوق زده و میس روز خودشون رو به آغوش اون انداختن. اونم دست انداخت دور کمر خواهرش و اونو الیزا رو جاکن کرد و چرخوند. جیغ و داد میس روز در اومد و الیزا نزدیک بود بالا بیاره و اعتراض میکرد. جرمی سامرز با برادرش دست داد و بعد از چاخ سلامتی از خودش پرسید آخه چطور شده که توی این 20 سال سر سوزنی عوض نشده و سرزنده مونده؟ کدو قلقلی چه خبر شده؟ انگار زیادی سرحال نیستی؟ الیزا که سرش گیج میرفت برای اینکه زمین نخوره به اون آویخت و گفت دایی جان کمی میوه کال خوردم. من که میدونم شما برای دیدن من اینجا نیومدین، اومدین عطر و پودر بخرین، شرطم میبندم. میدونم کی بهترین جنسو داره، درست از ناف پاریس. در همون لحظه مرد خارجی چمدون به دست خورد به ناخدا سامرز. ناخدا که اول ناراحت شده بود وقتی اونو به جا آورد متلکی گفت و بازوشو گرفت و با مهربانی گفت بیا اینجا کوفت قلقلی، با خانواده‌ام آشنا شو. الیزا به مرد خیره شد چون تا اون وقت هیچ آسیایی رو از نزدیک ندیده بود. سرانجام در مقابل خود یک چینی دید، از سرزمینی که داییش اونقدر از اون تعریف میکرد، از کسانی که اصلا سنشون رو نمیشه از قیافشون تشخیص داد. پیش شیلیایی ها قد بلند بود و پیش ناخدای خوشمشرب به پسر بچه ای میمونست. خیلی راحت راه میرفت، صورت صاف و هیکل ترکه‌ای و چشمهای مطمئنش و ابهتی بهش میبخشید. سامرز که باهاش حرف میزد قیافه حکیمانه‌اش با رفتار بچگانش در تضاد بود. خنده‌ای میزد که از ته دل برمی اومد. شلوار کوتاهی به پا و کت نخی لختی به تن داشت و شالی هم به کمر بسته و خنجری رو اونجا گذاشته بود. دمپایی پارچه‌ای، کلاه حصیری و توره‌ای موی بافته. با چند تعظیم تند با همه خوشو بش کرد. بیان که کلاه خودش رو برداره یا چمدونش رو زمین بذاره و توی چشم کسی نگاه کنه. میس روز و جرمی سامرز از حضور و اظهار آشناییشون با شخصی که از طبقه پایین تر بود معذب بودن. نمیدونستن چی کار کنن و تنها سر تکون میدادن. وقتی الیزا خواست تا با مرد چینی دست بده، نزدیک بود چشمای میس روز از حدقه بیرون بزنه. اگرچه مرد آسیایی تظاهر کرد که ندیده. ناخدا به شوخی و خنده گفت این تاوچیگنه، بدترین آشپزی که تا حالا داشتم، اما علاج خیلی از مرضها رو میدونه. به همین دلیلم نمیذارم از جلوی چشم من دور بشه. چین چندین بار سرخماند، بی هیچ دلیل واضحی خندید و بعد پاپس کشید. الیزا نمیدونست آیا انگلیسی میدونه یا نه. جان سامرز پشت سر اون دو زن توی گوش برادرش میگفت که این چینی بهترین تریاک و شاخ سایده کرگدن رو داره که اگه یک موقع تصمیم گرفت دست از لجاجت برداره برای تقویت اونجاش خوبه. الیزا باد بزن و جلوی صورتش گرفته بود و گوش میداد. اون روز بعد از ظهر وقت چایی ناخدا هدیه‌ای رو که آورده بود تقسیم کرد. صابون اصلاح انگلیسی، یک دست قیچی فولادی تولیدو و سیگار برگ برای برادرش، شونه صدفی و شال مانتیلا برای روز و طبق معمول جواهری برای جهاز الیزا. این بار گردنبند مرواریدی بود که خیلی بابت اون تشکر کرد و بعد گذاشت توی جعبه جواهرات، بغل دست باقی جواهرات. به مدد یک دندگی میس روز و سخاوت دایی جعبه جهاز او پر می شد. ناخدا به شوخی گفت این جهاز بازی هم مسخره شده، وقتی دامادی پیدا نمیشه جهاز به چه دردی میخوره؟ نکنه یکی پیدا شده و ما بیخبریم. الیزا همون موقع نگاهی به ماما فریتسیا انداخت که سینی چایی آورده بود و از ترس یکه خورد. ناخدا حرفی نزد، اما پیش خودش فکر کرد که آیا خواهرش روز متوجه تغییرات الیزا شده یا نه. پس از این ذکاوت زنانه چه کاری برمیاد؟ باقی شب و نشستم پای قصه های عجیب و غریب ناخدا درباره کالیفرنیا. گرچه از زمان کشف طلا به اونجا پا نذاشته بود. درباره سان فرانسیسکو